و تا ساعت 6 بامداد از این طریق در خدمتتون خواهیم بود. و اینک از شما شنوندگان محترم دعوت میکنم به برنامه با من قدم بزن توجه فرمایید.
گوش کن، اینک از اعماق سال‌ها و قرن‌ها و هزارها صدایی به گوش می‌رسد. مرور دوباره تاریخ در کوچه پس کوچه‌های زمان.
با من
قدم بزن.
به نام خدا. شنوندگان و فرهیختگان گرامی، سلام بر شما. شبتون سرشار از آرامش. با برنامه با من قدم بزن از شبکه رادیویی گفتگو همراه شما هستیم. در این برنامه در کوچه پس کوچه های زمان گام برمی‌داریم و تلاش می‌کنیم که از زوایای مختلف و با نگاهی عمیق به تحلیل اتفاقات تاریخی بپردازیم. اگر به حوزه‌های گوناگون تاریخی علاقه‌مند هستید، جمعه هر هفته ساعت 22 با برنامه با من قدم بزن همراه ما باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من اسفندیار معتمدی هستم در خدمت دوستان عزیزان.
در اینجا لازم است که یکی دیگر از آثار آموزش‌های جدیدی که در دوره قاجار به وجود آمد بحث کنیم و اون تربیت بعضی از افراد که با آموزش علوم و فنون آشنا شدن و ضمناً این آشنا شدگان خود توانستن دست به تألیف کتاب‌هایی ببرن که بسیار جالب بود. و در این جلسه منحصر میکنیم که به افراد خاصی که تربیت شدن در دوره قاجار و همین مثلا در قسمت علوم ریاضی و تجربی، یعنی علوم پایه، و همچنین کتابهایی را که در این قسمت نوشتن و برای دوره های بعدی سرمایه شد. البته بایستی بگیم که در اینجا در این دوره با مقدمات علوم کشور را آشنا کردن، هنوز نتوانستن اون اندیشه خاص تولید مفاهیم علمی را در کشور به وجود بیارن و این را به نسل بعدی واگذار کردن که بعد باید ببینیم که در 100 سال بعد آیا چنین موفقیت ها حاصل شد یا نشد. و اما در این دوره که ما الان موضوع را مورد بحث قرار میدیم، مربوط به زمانی هست که دوره قاجار هنوز ادامه داره. بعضی از افراد که در این دوره تربیت شدند، اگر بخوایم نام ببریم، یه عدهشون در گروه‌هایی مثل پزشکی، صنعت، امور اداری، سیاسی وارد شدند که توانستند واقعا کارهای اثرگذار کنند. مثلا بعضی از پزشکا، ما اونجا در جلسات گذشته از ناظم الاطباء صحبت کردیم، افراد دیگری در اون سطح و پایه رسیدن، بس کردیم که کسانی در امور سیاسی رشد پیدا کردن، توانستن مسئولیت‌های عمده‌ای بر عهده بگیرن، بس کردیم. ولی که در اینجا بیشتر هدفمون تأسیس اون معلمینی هست یا استادانی هست که در قسمت علوم ریاضی و همین ترتیب علوم تجربی توانستن اثرگذار باشن. نمونه این افراد یا که از گذشته دور بحث کنیم، می توانیم از میرزا عبدالغفار نجم الدوله بگیم. ایشون مدتی در دارالفنون آمد، تحصیل کرد، اونجا زبان یاد گرفت، زبان فرانسه یاد گرفت و شروع کرد به تألیف. از 18 سالگی کار تألیفش را شروع کرد، مجموعه کتاب‌هایی نوشت که اسامی اونها را به دنبال خواهیم گفت. البته هم در قسمت ریاضیات مختلف کار کرد، در نجوم مباحثی را پیش کشید و بحث کرد و کتاب نوشت، از جغرافی نوشت که کارش جالب بود از نظر آثاری که بدین شکل گذاشت. دیگری میرزا علی خان ناظم العلوم بود که از تحصیل کرده های دارالفنون بود که بعد به فرانسه رفت، توانست در اونجا کارش را ادامه بده. بعد که به ایران آمد اثرگذار بود از نظر کتاب های درسی که تألیف کرد. میرزا کاظم محلاتی بود، از اولین گروه فارغ التحصیلانی که به فرانسه اعزام شد در سال 1275 قمری و مخصوصا در قسمت شیمی بسیار کار کرد که سرانجام فامیل شیمی گرفت و پسرش محمود خان شیمی دنبال کار پدر را ادامه داد. میرزا رضا خان مهندس بود، غلام حسین رهنما بود، سید منیرالدین کاشانی بود که یک دوره کتاب‌های فیزیک نوشت و البته افراد دیگری را که در اینجا از شون صحبتی خواهیم کرد. و اما کتاب‌هایی را که در این مدت توانستند اینها بنویسند و مورد استفاده قرار بدن و دنباله اونها را افراد دیگری بیاند و کار این گروه را بتوانند ادامه بدن، بعضیشون را در اینجا میگیم. در قسمت کتاب‌های ریاضی، کتاب‌هایی را که نوشتن، البته این کتاب‌ها هم ریاضیات مقدماتی هست هم ریاضیات عالی هست. نمونه اینها را من میگم. کتابی به نام اسهل الحساب، میرزا امان الله خان و آقا میرزا عباس خان در 1269 نوشتند که جالب هست، از کتاب‌هایی است که خیلی مورد استفاده دانش آموزان قرار گرفته در دوره مدرسه. اصول هندسه مقدماتی نوشته شده است از میرزا باقر خان، در تهران 1300 منتشر شده است. بله، اما کتاب‌های یه مقدار سطح بالاتر بگیم. اصول علم جبر و مقابله تألیف آقاخان مهندس در تهران، مطبعه علمی 1266. کتاب دیگری هم علم جبر و مقابله و اصول علم شیمی، حساب میرزا علی اصغر در مطبعه آلیجا میرزا علی اصغر چاپ و منتشر شده است که جالب هست بدونیم. کتاب کفایت الحساب تألیف عبدالغفار نجم الدوله، منجم باشی که البته هنوز کلمه نجم الدوله نگرفته، در 1269. بدایت الحساب نجم الدوله حاج میرزا عبدالغفار خان 1270. حکمت ریاضی اصول علم حساب علی خان، هندسه ابتدایی 1341 قمری باید باشه اینجا، رضا خان مهندس الممالک، دوره دوم برای مدارس ابتدایی چاپ هفتم، اصول جبر و مقابله مترجم همایون برای کلاس های دوره متوسطه، حساب ابتدایی میرزا غلام حسین رهنما از استادان بسیار معروف ریاضی، دوره چهارم مخصوص کلاس های پنجم و ششم ابتدایی، قواعد کلیه علم حساب و هندسه تألیف ایشون، کتاب علوم ریاضیات، کتاب آموزش حساب و هندسه، علم حساب تألیف موسیول بولر، ترجمه میرزا رضا قلی خان ناظم 1236، بله شمسی هست، کتاب حساب و علم هندسه موسیول کریشش، مترجم میرزا زکی مازندرانی، هندسه برای صنف پنجم ابتدایی محمد یونس 1294 شمسی، علوم تجربی فیزیک و شیمی، اصول علم معرفت الارض، معرفت النبات غلام رضا شیخ برای سال اول متوسطه، معرفت النبات غلام رضا شیخ برای سال دوم متوسطه، علم الاشیا سید محمد بیرجندی مدیر مدرسه مبارکه تمدن. جالب است که این آقای
سید محمد بیرزنده رئیس یک مدرسه بود و هر کتابی هم که در مدرسه مورد نیاز بود چاپ میکرد. حدود 25 جلد کتاب از عربی و ادبیات و شرعیات و علوم تجربی این مرد نوشته و البته در سال 1306 شمسی هم به وزارت معارف رسیده و کار مهم ایشون تأسیس تربیت معلم در تبریز بوده، خرید زمین 24 هزار متری در خیابان شهید مفتح بوده، خیابانی که بعد دانشسرای عالی شد و بعداً از دست دانشسرای عالی در آمد و به دانشگاه خوارزمی منتقل شد. علم الاشیاء میرزا علی خان 1290، گیاه شناسی میرزا علی خان ناظم العلوم، این هم از بزرگانی بوده که کارهای موثری کرده. پولبر فارسی یا علم الاشیاء پنجم و ششم سید محمد تدین، مؤلف کتاب‌های درسی. بله، زمین شناسی سال اول دبیرستان بی جا بی نام مشخص نیست که. مقدمات علوم طبیعی 1291 ملک منصور میرزا شاه السلطنه در تهران. دوره فیزیک 5 جلد سید منیرالدین کاشانی 1336 قمری این کتاب را نوشته. جالب هست که این کتابهایی که سید منیرالدین نوشته بر اساس اولین برنامه‌ای هست که در وزارت معارف تنظیم شده. پیش از 1336 قمری کتابهایی که مدیران یا معلمین می‌نوشتند بر اساس اندیشه های خودشون بود، هیچ برنامه مشخصی نداشتن، به دلخواه خودشون کتابی را تألیف میکردند و در مدرسه تدریس میشد. 1336 یعنی اصولا بعد از مشروطیت وزارت معارف نظم خاصی گرفت و کتاب های درسی هم برنامه پیدا کردند که سید منیرالدین کاشی دوره فیزیک 5 جلدی نوشته است برای 5 سال دوره ابتدایی. اون زمان درس فیزیک از کتاب دوم شروع شد. دوره علم فیزیک چاپ اول محمد علی فروغی زکاالمد. اولین بار این کتاب در 1327 قمری یعنی 3 سال بعد از مشروطیت چاپ شده. اولین کتابی هست که برای دوره متوسطه نوشته شده است با نثری زیبا و اطلاعاتی جالب و مقدمه بسیار مفصل و منظم. فیزیک گاز ترجمه میرزا سید علی خان بن میرزا سید احمد خان نصرالاتباء، یعنی میرزا سید علی خان پسر سید احمد خان نصرالاتباء. چاپ اول در کتابخانه اقبار 1349 قمری بود. اصول علم فیزیک علی محمد آصف الحکما، تهران 1262 قمری. کتاب فیزیک بی جا بی نام و بدون مؤلف 1236 قمری نوشته شده. 1236 شمسی بایستی این باشه، برای اینکه 1230 ما هنوز دارالفنون هم نداشتیم. حکمت طبیعی اصول علم فیزیک علی خان هست. البته به غیر از این کتاب‌هایی که مربوط به ریاضی و فیزیک هست، شیمی هست، زیست‌شناسی، در این دوره کتاب‌های ادبیات فارسی نوشته شده که البته مقدم این کتاب‌ها در ادبیات فارسی و عربی و دستور انشاء جدید 1294 میز مهدی خان دبیر خاقان، فرائد الادب 1302 شمسی، عبدالعظیم خان قریب دوره سوم مخصوص کلاس پنجم و ششم ابتدایی، فرائد الادب 1341 میرزا عبدالعلی خان طبع چهارم، دستور شرق میرزا عبدالعظیم تبریزی، دبستان فارسی کتاب دستور زبان فارسی از میرزا حبیب اصفهانی، دستور سخن نخستین کسی که کلمه دستور را برای نام کتاب قواعد زبان فارسی اختیار کرد میرزا حبیب اصفهانی است. میرزا حبیب قواعد زبان فارسی را از عربی جدا ساخته و از دایره ترجمه و تقلید عرب قدم بیرون نهاده و مستقلن اصول و قواعدی را مرتب نموده. او در اواخر قرن 13 و اوایل قرن 14 هجری کتابی به نام دستور سخن و پس از آن کتاب دستور دیگری به نام دبستان پارسی نوشته است. استاد جلال الدین همایی مقدمه لغتنامه دهخدا این مطلب را درباره میرزا حبیب اصفهانی نوشت. اگر پاس فرصتی پیدا کردیم به زندگی این هم میرسیم. دوره سوم فرائد الادب در نظم و نثر منتخب یا اصول جدید مخصوص کلاس پنجم و ششم مدارس ابتدایی تألیف میرزا عبدالعظیم خان گرکانی، خطاط مرتضی حسینی برقانی، تهران، نهضت شرق 1263، اخلاق ناصری خواجه نصیرالدین طوسی. البته این کتاب خیلی زودتر نوشته، در دوره خواجه نصیر نوشته، ولیکن جدیدن بعدن در 1270 تصحیح شده است و به چاپ رسیده، مورد استفاده قرار گرفته. شجره طیبه کتابی است از حاج میرزا یحیی دولت آبادی در اصول و فروع اخلاق، لعالی الادب احمد سعادت. دوره فارسی آموز مخصوص چهارم ابتدایی تألیف حبیب الله آموزگار، خطاط عباس فاضلزاده شیرازی 1264 هجری شمسی برابر 1303 هجری قمری. کلیل الدین ابوالمعالی نصرالله بن ابن محمد حمید منشی، بله البته از کتاب‌های قدیمی فارسی هست که در دوره دبیرستان در سال‌های اولی که دوره دوم دبیرستان تأسیس شد چاپ و منتشر شده. تعلیمات مدنی، روح المدام و هویت اسلام، اسدالله مجتهد خارقانی، تهران 1295. شرعیات نبوی مخصوص کلاس پنجم و ششم مدارس ابتدایی، تألیف سید جلال الدین تهرانی، کتابخانه علمیه اسلامیه. شرعیات شیخ محمد علی تهرانی، کتابخانه ادب. تاریخ و جغرافی، اصول علم جغرافی، میرزا رضا خان مهندس برای شاگردان ابتدایی. بدایت الجغرافیا، میرزا سلطان رفیع خان تبریز 1292. دوره جغرافیا، عباس اقبال آشتیانی، که البته ایشون در 1297، یعنی اون زمانی که دارالمعلمین تأسیس شد، این کتاب هم نوشته شد برای تدریس دارالمعلمین. ممتاز و تواریخ عمومی برای کلاس پنجم و ششم مدارس ابتدایی و اوایل مدارس متوسطه تعریف میرزا ابوطالب خان نوشته شد. تاریخ قدیم فرانسوی است که برادران باقرزاده اون را ترجمه کردند. تاریخ ملل مشرق نگارش مرحوم میرزا محمد حسین خان زکارمود، پدر ابوالحسن فروغی، که تاریخ ملل مشرق را نوشتند. مدرسه علوم سیاسی مطابق برنامه وزارت جلیله معارف 1334. زبانهای خارجی، بله، فرائد و ترجمان، کتابی است از مهدی قلی خان هدایت مخبر السلطنه. جالب هست که ایشون از زمان کودکی برای ادامه تحصیل به آلمان رفت، درباره بعدن هم به وزارت معارف رسید، در پایه‌گذاری مشروطیت بسیار کار کرد که زندگی نامیشون را قبلا بحثی کردیم. کتاب میزان و صرف، تهران مدرسه مبارکه دارالفنون، کتاب اقبال ناصری دستور شرق مذهب عظیم خان غریب جلد دوم، کتاب دوره فارسی آموز مخصوص سال چهارم حبیب الله آموزگار، زمین شناسی، مشکلات العلوم شیخ احمد شیرازی، و البته که این کتاب ها کتاب هایی هستند که در ایران نوشته شده است و البته بعضی از این کتاب ها کتاب هایی هستند که نویسنده اینها در دارالفنون تحصیل می کرده است و بعد از تحصیل به صورت جزوه منتشر شده و از همون جزوه ها را به صورت کتاب در آوردند و در دبیرستان ها برای تدریس از اینها استفاده می کردن. صحبت کردیم در دوره قاجاریه توانستن الفبای علوم ریاضی و علوم تجربی، فیزیک، شیمی، زیست شناسی، زمین شناسی را از زبانهای اروپایی ترجمه کنند یا دانش آموختگان دارالفنون از آن که در دارالفنون آموخته بودند بنویسند. اینا اطلاعاتی بود منتقل می کردند، ولیکن روش تولید علم در اینجا هیچ بحثی نشد. حتی تا سالهای بعد ما فقط در اینجا انتقال دهنده علومی بود که در مغرب زمین تولید کرده بودند، کشف قوانینی بود که به دست آورده بودند. اون کارها رو توانستیم به زبان فارسی در بیاریم، در کتابهای علوم تجربی بنویسیم، منتقل کنیم. متاسفانه در 100 سال بعدی هم هنوز نتوانستیم به تولید علم برسیم، به طوری که یکی از استادان عزیزمون جناب دکتر یوسف ثبوتی در یکی از فرمایشات خودشون نوشتن که چند روز پیش که مشغول تهیه یک سوالات امتحانی بودم، گفتم مثلا قانون دکارت را بنویسید، نظریات نیوتن را بگید یا از کارهای فارادی بحث بکنید، و چند نامی از بزرگان علم اروپا برده بودم و این سوالات را برای کسانی می نوشتن که نامشون حسن بود، حسین بود، محمد بود، رضا بود، رقیه بود، سکینه بود. برای اینها من داشتم می نوشتم و به امید روزی هستیم که ما بتوانیم بگیم که در این کشور قانون حسن، قانون رضا، قانون تقی و این قوانین را خودمون از طبیعت بیرون کشف کرده باشیم. به امید اون روزی که معلمین عزیز ما در کشور به جای آن که انتقال علم بدن، بتوانند دانش آموزان و دانشیان کشور را به مرحله از درک و فهم علمی برسانند که خودشون به تولید علم دست بزنند. با تشکر از توجهی که فرمودید سپاسگزار. خدا حافظتون.
همراهان عزیز برنامه با من قدم بزن، شما میتونید نظرها، انتقادها و پیشنهادهای خودتون رو در مورد برنامه با من قدم بزن از رادیو گفتگو از طریق شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با ما مطرح کنید. تمام تلاش ما و همکارانمون جلب رضایت شما عزیزانه.
به نام خدا. با سلام، آرش امجدی هستم، کارشناس ارشد ایران شناسی. مباحثی رو که با شما مطرح میکنم در حوزه بررسی سیر تحول فکر و اندیشه انسان ایرانیه. از برنامه گذشته آشنایی مختصری پیدا کردیم با سنگ نبشته بیستون که توسط داریوش یکم هخامنشی نویسانده شده. داریوش فرمانروای با اقتدار هخامنشی در میان سالهای 522 تا 486 پیش از میلاد بر سرزمینهای ایرانی فرمان راند و سنگ نبشته بیستون شرح تلاشهای او برای خواباندن شورشهایی است که در دو سال اول فرمانروایی او اتفاق افتاد و شامل موارد بسیار مهمی است که بخش قابل توجهی از تاریخ ایران رو برای ما روشن میکنه. دانستیم که این سنگ نبشته به 3 زبان و خط پارسی باستان، ایلامی نو و حکدی به گویش بابلی نو نوشته شده. از این سنگ نوشته نسخه های آسیب دیده ای هم به خط و زبانی که آرامی نامیده میشه در بابل و مصر پیدا شده. نسخه بابلی که قطعاتی از سنگ نگاره رو هم به همراه داره بر روی سنگ و نسخه مصری که از جزیره الفانتین در میانه رود نیل به دست اومده بر روی پاپیروس نگاشته شده. به نظر میاد همان گونه که در متن اصلی هم به اون اشاره رفته، نسخه های متعددی از کتیبه رو برای نواحی گوناگون فرستاده بودند. فرستادن برخی از این رونویس‌ها به هنگام پادشاهی داریوش یکم هخامنشی و برخی دیگر در زمان پادشاهان بعدی و از جمله داریوش دوم صورت پذیرفته بوده. شباهت بسیار زیاد سنگ نبشته بیستون با سنگ نگاره آنوبانینی در سرپل زهاب نشان دهنده توجه داریوش به این اثر 4000 سال است. در سنگ نگاره آنوبانینی هم شمار اسیرانی که با ریسمانی مهار شدن به 9 نفر میرسه و در برابر اونها ایزد بانوی قرار داره که حلقه ای در دست و گوی خورشید رو در کنار داره. این حلقه و گوی خورشید به گونه ای دیگه در نشان گوی بالدار بیستون تکرار شده. همونطور که گفتم سنگ نبشته بیستون به 3 زبان و خط پارسی باستان، ایلامی نو و بابلی که در واقع اکدی به گویش بابلی نو هست در مجموع در 1119 سطر نویسانده شده. متن بابلی از دید ناظر در سمت چپ نگاره و بر دو پهلوی صخره‌ای به پهنای میانگین 3.8 متر و بلندای میانگین 3.5 متر در 112 سطر نوشته شده و ترجمه بندهای 1-69 متن پارسی باستان رو در بر میگیره. متن ایلامی هم در طرف راست نگاره و در 4 ستون به بلندای 2.1 متر، پهنای 1.5 متر در 323 سطر نوشته شده که در همان زمان به انگیزه افزودن چهره سکونخای سکایی بخشی از اون رو پاک کردن و مجددن همه متن ایلامی رو در 3 ستون و 270 سطر در پایین نوشته بابلی تراشیدن. متن پارسی باستان در زیر نگاره و در 4 ستون 4 متری و 1 ستون 2 متری همه به پهنای میانگین حدود 1.90 سانتیمتر در 414 سطر نویسانده شده. به جز این چندین سنگ نبشته کوچک هم در جایهای گوناگون سنگ نگاره به چشم میخوره که در بردارنده نام شورشگران و همچنین گزیده هایی از سنگ نبشته اصلیه. بیشتر کتیبه های کوچک بیستون به 3 زبان نگارش شدن. هر سه متن نبشته بیستون ترجمه برابر و یکسان یکدیگه نیستن و نسبت به همدیگه تفاوت‌های کم و بیشی رو نشان میدن. از طرف دیگه هیچ کدوم از ترجمه‌های امروزی سنگ نبشته معادل دقیق واژگان اصلی اون رو ارائه نمی‌کنن. بنابراین استناد کردن به یک واژه یا استنباطی که محصول توجه صرف به بار معنایی واژه‌ای در ترجمه باشه امری نادرست به نظر میرسه. ترجمه‌های امروزی بر مبنای مضمون و محتوای کلی اون انجام شده و به همین ترتیب تنها با استناد به مضمون کلی اون میتونیم اظهار نظر بکنیم. به عنوان نمونه میتونیم از واژه‌ای نام ببریم که در متن پارسی باستان به گونه کاره آمده و در ترجمه تقریبا همه پژوهشگران بیشتر به سپاه و گاه به مردم برگردانده شده. درباره